بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طميلا. تقدم روح ملكوتي إمام الراحل رضوان الله عليه و همه شهدای و آقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در قسمت های از این حدیث قدسی که تلاوت شد، در موارد متعددی این نکته مورد اشاره یا تأکید واقع شده بود که محبت خدا با محبت دنیا نمی سازد. کسی که می خواد در این وادی وارد بشه، اول باید دنیا را در نظر خودش کوچک کنه، نگاهش به دنیا نگاه تحقیرآمیزی باشه. تهون علیه الدنیا، دنیا برش خار باشه. تا آخر هم آخرین کلامی که در این ملاقات عرض بکنیم، در این تشرف پیغمبر اکرم در بالاترین مراتب قرب الهی، آخرین جمله‌ای هم که خدای متعال به پیغمبر فرمود این که اگر کسی ذره ای محبت خدا، محبت دنیا، محبت ریاست دنیا، زینت های دنیا در دلش باشه، در جوار من جایی نخواهد داشت و من محبت خودم را از دل او می کنم. ولأنزعن محبت من قلبه. در ضمن بحث ها گاهی اشاره کردیم که نکته این تضاد بین محبت خدا و محبت دنیا چیه؟ مخصوصا در بعضی موارد محبت دنیا با هوای نفس توأم ذکر شده، یا اون هم جداگانه مورد تأکید قرار گرفته که اگر کسی محبت خدا داره یا میخواد داشته باشه، باید با هوای نفسش مبارزه کنه. هوای نفس هم، اطاعت هوای نفس با محبت خدا سازگار نیست. بله، نکته هایی در اینجا هست که گاهی به اشاره عرض کردیم بخواد به صورت یک بحث جامعی در بیاد، بعد بیشتر روش کار کرد. ولی یادآوری همین نکته ها برای رفع بعضی از ابهام ها مفیده. این بیانات شبیه بیان یک پزشک ماهر حاذق هست که درس های بهداشتی به مردم میده یا راه سلامت را مردم نشون میده. اون هم نه یه شخص خاصی، به طور کلی میخواد یک سفارش های بهداشتی داشته باشه. چنین کسی وقتی سفارش میکنه که از مریض هایی که مبتلا به کسالت هایی هستن آثاری از اون کسالت ها درشون ظاهر است، فرض کنید آثار سرماخوردگی، عطسه می کنند، آب از دماغشون میاد، اینا احتیاط کنید، باشون دست ندید، مصافحه نکنید، ممکنه اینا بیماری های مصری داشته باشن، شما مبتلا بشید و مدت ها درگیرش باشید. این وقتی میگن به آدمی که عطسه میکنه یا آثار سرماخوردگی داره یا احتمال این میده که یه بیماری های سخت تری داشته باشید، آثار مشترک با سرماخوردگی داره، شما پرهیز کنید، این معناست این نیست که این یه آدم خیلی بدی است، قصد دشمنی با شما داره، میخواد شما رو مریض کنیم. یه هشداری است به شما که نزدیک شدن به این برای شما ضرر داره. اگه میگم پرهیز کنید ازش، نه معناش این است که شخص او دشمن شماست، یه حالتی الان داره که اون حالتش برای شما مضره، چه بسا از دوستان شما هم باشه، علاقمند هم باشه، خودش هم نخواسته باشه که این بیماریش به شما سرایت کنه، اما حالا توجه نداره، عطسه کرد، شما مواظب باشید یه خود فاصله بگیرید ازش. اما اگر کسی بود که عمدن میخواد دیگران رو مبتلا کنه، دشمنی است که به بهانه ای میخواد دیگری رو مبتلا کنه، حتی میدونید بسیاری از ترورهایی که نسبت به شخصیت‌های مهم میشه با مبتلا کردنشون به بیماری سرطان یا بیماری سختی است که لا علاج است یا علاجش خیلی مشکلی. خود ما هم داشتیم در همین دوران بعد از انقلاب کسانی که برای روابط دیپلماسی مثلا رفته بودن به آمریکا، اونجا ما رو مبتلا کردن به سرطان و بعد از دنیا رفتن، جوان مرگ شده. نسبت به اینجا شخص اون طرف دشمن شماست، وقتی پرهیز میدن میگن با این معاشرت نکنین، بریم قصد دشمنی داریم، اون میخواد شما رو مریض کنیم. پس پرهیز دادن از معاشرت با کسی مراتبی داریم. یه وقت از کسانی است عمدن میخواند قصد جان شما رو کردن، مواظب باشید به اینا نزدیک نشید، راه بهشون ندید، در معاشرت با اینا و برخورد با اینا احتیاط کنید، حتی دستشون ندید، مسافره نکنید. گاهی دستگیرهای در هتل را آلوده کردن به مواد سرطانزا، هیچ که باور نمی کنه او داره گرفته، هتل گرفته، بعد مرتبه می شه سرطان. این یه جور پرهیز دادن است، یه جور هم همینه که میگن وقتی کسی سرماخوردگی داره شما احتیاط کنید، باش مسافره نکنید، اون خودش هم توجه داشته باشه اصلا نمیاد نزدیک، های عذرخواهی میکنه، میگه من سرماخوردگی دارم، مسافره نمیکنم. اینجا در واقع دشمن شخص او نیست، این حالت او برای شما مضره، یه حالتی است دفعه ممکنه بشه بعد از یکی دو روز سرماخوردگیش رفت میشه، دیگه مشکلی نیست، اما تا این حالت رو داره ازش باید پرهیز. در این جور موارد وقتی نصایحی حالا یا خدای متعال به انبیا اولیا میکنه یا انبیا ائمه اطهار معلمین مربیان نصیحت میکنند که از این جاهای پرهیز کنید، از این اشخاصی دوری کنید، این معناش نیست که حتما اونها دشمن جانی شما هستند. گاهی کسانی هستند که واقعا از اعوان شیاطینند، از شیاطین انسان، اینان اونها میخوان شما رو گمراه کنند، میخوان اذیت کنند، لأحتنکن ذریته، در قالب انسان و از شیاطین انسان، ولی شیطان الان میبینید دنیا کسانی قصد جان یک ملتی را دارند با بهانه‌های مختلفی، پیر و جوان و کوچک و بزرگ و مرد و زن و این حرفا نمیشنسند، در مقابل یه اتهام ثابت نشده ای صدها نفر را به کشتن میده. خب پرهیز از اینا، این پرهیز از اشخاصی است، اینا دشمنن، دشمن جانن، با اینا نباید ارتباط برقرار کرد، باید پرهیز کرد. کمترین احتمالی که آدم بده در ارتباط با اونا موجب ضرر میشه باید ازش پرهیز کنه. ولی کسانی هستن نه، آدم میدونه آدم هایی هستن یا دوستن واقعا خیر آدم رو میخوان، یا اگرم دوست نیستن دشمن هم نیستن، بی تفاوتن، قصد سوی ندارن در این انسان، اما یه حالاتی دارن، یه شرایط خاصی برایشون پیش اومده که اون حالات ممکنه برای شما مضر باشه. حواستون جمع باشه، اولا اون حالات در شما اثر نکنه، ثانیا سعی کنید اگر میتونید، شما دوست هستید، حرف شما را میشنوند، میتونید اثر بگذارید، اون حالت بدش را برطرف کنید، معالجش کنید. ولی حالا سرماخوردگی باش، چجور در بیماری ها آدم که دوستش سرماخورده دلش میخواد کمک کنه که زودتر سرماخوردگیش رفع بشه. در یه همچه مواردی هم ممکن است کسانی از لحاظ معنوی حالت یه آدم سرماخورده رو دارن، میگن ازشون پرهیز کنید، برای که اول خودتون مبتلا نشید. وقتی توجه دارید که یه بیماری است مبتلا شده، سعی کنید کمکش کنید، معالجه بشه، اصلاح بشه. در یه مواردی که میفرماید از دنیا پرهیز کنید، مواظب باشید دنیا فریبتون نده، این معناش نیست که هرچه در دنیا هست دشمن شماست، اینا اومدن به قصد جان شما. خود دنیا هیچ قصدی برای ضرر زدن به هیچ کسی نداره، مخلوق خداست، نعمتی است که از میشه ازش استفاده خیر کرد، میشه کسانی هم سوء استفاده کنند. ولی زمان اوائل بحث ها عرض کردیم که مفهوم دنیا سه جور کاربرد داره. خود واقعیت عینی دنیا این مذمتی نداره، بلکه از یک نظر جای ستایش هم داره، برای اینکه تا آدم در این دنیا نیاد اعمال خیر انجام نمیده، مستحق بهشت، مستحق قرب خدا نمیشه. پس اگر از دنیا پرهیز میدن، منظور این اعیان دنیا نیست، اینا قصد ضرر زدن به انسان ها ندارن. کسانی هستن که سرماخوردگی مبتلا شدن، دنیا زده شدن، محبت در دنیا در دلشون پیدا شده، این در محبت در رفتارشون اثر گذاشته، باعث این شده خودشون کمتر یاد خدا بیفتن، غفلت کنن از آخرت و از زندگی ابدیشون. یعنی با اینا معاشرت نکنین، برای اینکه اینا در شما اثر نگذاره. اونی که اثر سو میگذاره اون دلبستگی اونا به دنیاست و آثاریست که در رفتارشون ظاهر میشه از اون علاقه به دنیا و محبت به دنیا. وقتی میگن با اینا دشمن باشید، دشمنی کنید یا پرهیز کنید، نزدیک اینا نشید، منظور اینه که یعنی ممکنه شما در اثر ارتباط با اونا، نزدیک شدن با اونا، کم کم شما هم علاقتون به دنیا زیاد بشه، همنشینی اونها در شما هم اثر کنه، رفتارش اونها شما را از آخرت خودتون غافل کنه. خیلی فرق بین این که آدم با یک کسی معاشرت کنه که از گفتار و رفتارش، حتی از منشش، از قیافش آدم میتونه استفاده کنه برای ترقیات. الذی یذکرکم الله رؤیته، همین دیدن شما را به یاد خدا میاندازه. تا آدم این که با و از قیافش معصیت میباره، دنیا زدگی میباره، بیتوجهی به معنویات، به آخرت، به احکام شرع از قیافش میباره، لباسش، رفتارش، اصلاح سر و صورتش، حرکاتش، خندش، گریهش، معلوم میشه که طبعا وقتی با شما معاشرت میکنه شما ناچاری دیوق داری باش مدارا کنید، خب رفیق تو باش معاشرت بکنید، کم کم در شما اثر میکنه. یه وقت شما چشم باز میکنید ببینید در اثر معاشرت با این رفیق خیلی خوبی ها هم داشت، اما اینا هم داره. یه وقت میبینید اصلا شما دگرگون شدی، جور دیگری شدی. به قول اون مربی اخلاقی میفرمود که رفیق مثل عضلات گلو میمونه، تشبیه نادریست. آدم وقتی داره غذا میخوره غذا رو داره میجده، کم کم یواش یواش میره پایین، یه وقت میبینه چیزی در دهنش نیست. خود این عضلات گلو غذایی رو که جویده میشه کمک کمک فرو میبره. لزومی نداره آدم بشونه قوت بده حتما فشار بیاره، برای غذا میخوره کم کم خودش میره پایین. یه رفیق هم مثل میبینه یواش یواش آدم رو هضم میکنه، خوبیاش ازش میگیره. البته که رفیق خوبم باشه بدیهاش آدم از کم کم از آدم میگیره. رفیق خیلی مهمه. این که میگم با اهل دنیا معاشرت نکنین، اول اهل دنیا باید معنا کنیم یعنی چی؟ یعنی همون کسانی که دنیا زده هستن، علاقه به دنیا بر دل اونها غالب شده، فری به دنیا را خوردن، باعث این شده از یاد آخرت، از یاد خدا غافل بشن، فراموش کنن یادشون بره برای چی اصلا خلق شدن، برای چی زندگی میکنن، کجا خواهند رفت، یادشون نیست، فقط فکر همین لذت های سودگذار دنیا است. اینجا منظور این نیست که خود دنیا بده یا این آدمایی که حالا سرماخوردگی دارن، یعنی چند روزی در اثر یه عواملی علاقه به دنیا درشون زیاد شده، به طور طبیعی هم امسال از اول علاقه به دنیا داره، هنوز معنویات رو درک نکرده، بچه ها دیگه چیزایی رو که دوست دارن همه چیزای دنیوی است دیگه. پس منظور از پرهیز دادن از دنیا و از اهل دنیا اینه که در مرحله اول خودتون رو از عیوب اونها، از بیماری هایی که بهش مبتلا هستن یا علائم بیماری که دارن خودتون رو حفظ کنین. ثانیاً اگه دوستشون میدارید سعی کنین اونا رو معالجه کنین و بعد خودتون رو بپایید که زندگیتون هدر نره و بدونید برای چی آفریده شدید و برای زندگی ابدیتون تلاش کنید. در جاهای مختلف اینها بود، گاهی هم به همین تعبیرات یا مشابه اینها اشاره کردیم. بو این که هرچی هم تکرار بکنیم باز هم شیطان موقع خودش آدم رو فریب میده. وقتی صحبت از آخرت و ترک دنیا و زهد و نمیدونم دشمنی با دنیا اینا میشه، شیاطین میگن آه اینا برید مردم دور افتاده از تمدن هستن، اینا اصلا پیشرفت سرشون نمیشه، تمدن سرشون نمیشه، اینا اصلا از این زمان خیلی عقب افتاده هستن، مال 2000 سال پیش فکر میکنن، زندگی غارنشینی میخوان داشت، از این آقا شیطان دیگه. اینکه دائما تکرار بکنیم که آقا منظور کسی نگفتیم که برید غارنشینی کنید یا دشمن یا پیشرفت علمی نکنید یا نمیدونم، برعکس دلبستگی هایی به دنیاست که مانع پیشرفت های علمی میشه. یه داستانی نقل بکنم باز شبای مارمزون گفتم بد نیست که یادم قصه هم میده. ما یه سفری یه دعوتی داشتیم برای سخنرانی در یکی از دانشگاه های آمریکا، دانشگاه تمپل. یکی از کسانی که الان یک موقعیت خیلی مهمی در کشور داره اون وقت آمریکا بود و دکتراش رو میگذرون، با ما هم یه آشنایی داشت و تنها سفری بود که ما به آمریکا رفتیم که میتونستیم شهرهای مختلف بریم، سفرهای دیگه فقط به عنوان سازمان ملل بود از حومه قضایی دان سازمان ملل نباید خارج بشه. اون سفری بود که رفتیم واشنگتن، بعضی فیلادلفیا، نیوجرسی و جای دیگری. در اونجا یکی از دانشجویان ایرانی که پدرش که دکترهای ناتاپ ایران است، یه رفت آمدی هم با شیراز داره، بیمارستانی داره اونجا میه. پسر ایشون آدم جوان متدین و علاقمند به اسلام و انقلاب و اینها بود و همراه ما میومد که جایی رو مثلا معرفی بکنه، نشونمون بده اینجا چیه. از جمله بود اون دانشگاهی که خودش درس میخوند. یه استادی را نشون داد، شخصی را معرفی کرد که این استاد منه، اهل چین بود، خودش ایرانی، استاد چین. گفت این بهترین استادیست که تو این دانشگاه درس میگی، بهترین دانشجویان اینجا هم شرقی هستن، خیلی هاشون ایرانی هستن. خود آمریکایی ها هم استاد خیلی کم استاد خوب دارن، هم دانشجو خیلی کم، دانشجوی درس خون. گفتم سر چیه اینا؟ گفت اینا فکر شب نشینی ها و خوشگذرانی ها، اینا اصلا دنبال درس خوندن نیست. اینا که از ایران میاد، خب پایش زحمتی باید برن، چقدر پول خرج کنند، مشکلاتی داره تا اونجا دانشگاه پذیرفته بشن، و اینا قدر عمر خودش رو میدونن، درست درس بخونن. اما خود آمریکایی ها ملاحظه. بعد یه آماری گفت که یکی از مسئولین دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل تأیید میکرد، تعداد زیادی، من الان چون خیلی وقت گذشته عددش دقیقا یادم نیست، ولی چند هزار گفت بهترین پزشکان آمریکا ایرانی هستند و ما هر سال باشون برای ایام عید و اینا تبریک میفرستیم، ارتباطمون در همین حداست که میشناسیم پزشکان معروفی هستن، برایشون تبریک میفرستیم، اونجا ارتباطی داریم. الان اون شخص به مدت سفیر ایران در فرانسه بود، الان در تهران. در حال این آقا میگفت، این آقای جوان ایرانی که البته بزرگ شده آمریکا بود، میگفت ما یه سفری اومدیم ایران بعد از چندین سال، خیش و قوما، پسر خدا، پسر اموا و اینا خواستن از ما پذیرایی کنند. خیلی اومده بودن یه اتاقی را در خونه شون، اتاق مثلا محفوظی را تهیه کرده بودن، انواع فیلم های مبتذل و چیزهای مثلا اینا تهیه کرده بودن که ما میریم اونجا سرگرم باشیم، عادت داریم، فکر میکردم اونجا خیلی عادت داریم به این چیزها، حالا میریم اینجا و همش باید روزه و نمیدونم چیز و دانشگاه و اینا بریم، اگه دلمون تنگ نشه برای پذیرایی ما اینا رو آماده کرده بودن که ما هر وقت دلمون بخواد بریم اونجا تماشا کنیم و رفع خستگیمون میشه. وقتی من نشون دادم، گفتم من در عمرم من که فیلم هایی ندیدم، اینا چیه جنگ؟ گفت اتفاقا ما اینا رو به خاطر شما تهیه کردیم که بیاید اینجا عادت. چه عادتی؟ ما اصلا نمیرسم فیلم تماشا کنم. دو تا دانشجویی که من میشناختم از اولی که میخواستن از ایران برن، با مرحوم آقای دکتر بهشتی مشورت کردن، الان هم در آمریکا هستن، رشتهشون هم جامعه شناسی. اینها در طول ماه چند ساعت شبهای معین کرده بودن برای ملاقات، اگر از ایران کسی بیاد از فامیلاشون یا دوستانشون اینا، چند تا نیم ساعت وقت ملاقات داشتند. دانشجوی ایرانی در آمریکا، در شیکاگو هم دادن درس مونده، اینا وقت ملاقاتشون چند تا نیم ساعت بود. یعنی این دانشجو باید میره اونجا دنبال درس خوندنه، دنبال اونها نیست. اما اگه بنا بشی کم کم با اونها رفیق بشی. حالا داشت چیزای دیگه بود، وقت شما رو نگیرم، نکته های آموزنده ای داشت. درس بگیرم بقیه بحث ها رو. منظورم اینه که آدم وقتی معاشرت بکنه با اون محیط و اینا کم کم آلوده میشه، درس خوندن یادش میره، دین یادش میره، نماز یادش میره، حیا و عفت یادش میره و خیلی چیزای دیگه. اگه میگن از اینا پرهیز کنید، یه دشمنی خاص پدرکشتگی با اینا ندارن، میگن نسا آدم سرما خورده است، خوش نزدیک نکنید، مسافر نکنید، شما سرما بخورید، بد کاری میکنن. میگن این دشمن یک ملتی هستن، دشمن یک نژادی هستن، دشمنی با اون نیست، اون یک عیبی درش پیدا شده، ممکنه به شما سلایت کنه، میگن باش نزدیک نشید، مواظب باشید به سلایت نکنه. اما اگه آدم حاضقی باشید، خودتون بتونید خودتون را رعایت بهداشت بکنید، مبتلا نشید و بعد سعی کنید اونا اصلاحش بکنید، اون خیلی خوبه آدم رفاقت کنه با این کسی برای اینکه اصلاحش کنه، به شرط اینکه از قبیل مصداق اون شعر سعدی نباشه که شد غلامی که آب جو آرد، آب جو آمد و غلام ببرد. خیلی ها هستن که میگن میخوان دیگران را اصلاح کنیم، میرن باشون رفاقت میکنن، اونا اصلاحشون میکنن. بعد اگه واقعا توانی داشته باشه، آدم با اهل معصیت هم میتونه معاشرت کنه، محبت کنه، با اظهار محبت کردن، با همدردی، با خیرخواهی نظر اونا جر کنه، یواش یواش بگه این کارت هم درست نیست، باید ضرر داره. اونا وقتی میدونه دلسوز و خیرخواهش هست، به احتمال زیاد میپذیر. اینا رو عرض کردم برای اینکه این تعبیراتی که گاهی در روایات میشه در مذمت دنیا، یا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید از استخوان خوک مرده ای در دست یک مبتلا به جزامی برای من پلیدتر هست، اینا برای اینه که ما بفهمیم، خودمون رو بپاییم، دلباخته دنیا نشیم. اما این معنیش نیست که در دنیا کار نکنیم، بریم یه گوشه‌ای بشینیم تنبلی کنیم، یا اینکه عزلت اختیار کنیم، غارنشین بشیم، دیرنشین بشیم، رحمانیت اختیار کنیم، اینا به هم ربطی نداره، اون یه موضوع دیگری است. کار کردن برای مردم، خدمت کردن به خلق خدا، خیلی مخصوصا برای خانواده خودش، برای پدر مادرش، نزدیکانش، ارحامش، همسایگانش، اینا عبادته، اینا به قصد رضای خدا باشه، از بسیاری از نماز و روزه ها ثوابش بیشتره. اما این که فریب لذت‌های دنیا نخوریم یه مسئله دیگری است. خدمت کردن به خلق خدا، کسی این خدمت میکنه که خودش عاشق مالش نباشه، یعنی کسی که عاشق مال خودش نمیره به دیگری بده، کسی میاره مالش رو به دیگری میده که خودش عاشقش نباشه، دلبستش نباشه، ما به راحتی میتونه انفاق کنه. اما کسی که عاشق مال دنیا هست که این زودی چیزی به کسی نمیده. این محبت به دنیا نه تنها باعث پیشرفت نمیشه، بلکه باعث امساک میشه. اینجور امساک کردن باعث میشه که گرد چرخش چرخه اقتصادی اصلا از حرکت بیفته، آرام بشه، کند بشه، اقتصادم پیشرفت نمی کنه. باز حالا یکی از نکته هایی که البته مطلبش را من دقیق باور ندارم، و میخوام بگم دانشمندان بزرگ چه استفاده هایی کردن، تعمیم نداره، تعمیمش غلطه. یه جامعه شناس بزرگ معروفی هست، ایشون به اصطلاح یک تحقیقی کرده که در دنیا معروف تئوریش، اومده که در عالم مسیحیت ما کشورها رو میتونیم به دو دسته کنیم، یکی کشورهای کاتولیک هستن، یکی پروتستان. کاتولیک ها بیشتر معروفه که خیلی سنتی هستن و به پاپ و کلیسا و اینا علاقه دارن و تاریک دنیا هستن و معروفه که اینا بیشتر پابنده به مسائل مذهبی هستن. پروتستان ها خیلی آزادتر هستن، اهل کلیسا و این ارکان نیستن، به پاپ و دستگاه پاپ و اینا رو کسان قبول ندارن، باشون مخالف. در حال یه بررسی کرده میگه کشورهای پروتستان اقتصادشون پیشرفته تره. این سرش چیه؟ میگه سرش اینه که این کشورهای پروتستان از اول که به وجود آمدن به عنوان اعتراض به دستگاه پاپ به وجود آمدن. اصلا پروتستان یعنی اعتراض، معترض. پروتستانت یعنی اعتراض کردن. پروتستان که تلفظ فرانسویش هست، پروتستان یعنی معترض. اصلا اسم مذهب پروتستان یعنی اونایی که اعتراض به مذهب کاتولیک داشتن. میگفتن اینا دنیا پرست شدن، نمال ریاستن، فلان اینا، ما میخوام برگردیم به اصل مسیحیت. بنا گذاشتن برای اینکه زندگی با قناعت داشته باشن. در نتیجه باعث این شد که پسنداز زیاد بکنن، کم خرج میکردن پسندازشون زیاد میشد. این پسندازها وقتی زیاد شد، انباشته شد، شد سرمایه های بزرگ. سرمایه ها توانستن کارهای بزرگ اقتصادی بکنن، کارخانه ها تأسیس کنن. این آقا میگه که علت این که پیش کشورهای پروتستان از نظر اقتصادی پیشرفته ترن مال اینه که بنا گذاشتن بر زندگی ساده، با قناعت زندگی کنن. چون قناعت کردن پسنداز پیدا کردن، پسندازها انباشته شد، شد سرمایه، توانستن کارهای بزرگ اقتصادی بکنن. اما اونا ولخرجی کردن، اندازه درآمد داشتن خرج میکردن، سرمایه برایشون نشد، از نظر پیشرفت اقتصادی عقب موندن. یعنی یک تحقیقیست، یک فیلسوف جامعه شناس این حرف رو میزنه. من نمیخوام تأیید کنم، میگم اونقدر قناعت کردن حتی برای پیشرفت زندگی مادی مفیده که ایشون اینا به عنوان یه تحقیقی و نظرش الان در دنیا معروفه. میگه چون این کشورهای پروتستان بیشتر اهل زهد و قناعت هستن، اینا توانستن سرمایه های بزرگ بیندوزن و کارهای بزرگ اقتصادی بود. پس زهد باعث پیشرفت اقتصاد میشه، نه عقب افتادگی. خب اینا بحث های زیادی است و همه چیز را ما اینا نبوده همه جا مطرح کنیم. ما دلمون بخواست اینجا یه مقداری روایات بخونیم، یه خود خودمون از تعلقات به دنیا کم بشیم، ولی خب شیاطین نمیذارن. میگن اینا مردم ها گمراه میکنن، از پیشرفت اقتصادی باز میدارن، تعریف از فقر و فقرا میکنن. ما مجبوریم بالاخره یعنی در حد دفاع از مکتب اسلام و بینش های اسلامی که وقت اینا رو به اسلام نسبت ندن عرض بکنیم. بحث ها اینا حیثیت های متفاوتی داریم. اگر تعریف از فقر میشه، اگر میگه فقرا رو احترام کنید، این یک درس تربیت بزرگ اجتماعی است برای اینکه مردم محروم احساس حقارت نکنند. در هر جامعه خواه ناخواه درصدی از مردم محرومیت دارند. پیشرفته ترین کشورهای اقتصادی دنیا به حسب آمارهای خودشون دادن گفتن بیش از 10% جمعیت زیر خط فقرند. بنده خودم با این چشمام دیدم در آمریکا پای ساختمون‌های آسمون خراش شبها کسانی توی کارتون می‌خوابن. کارتون خوابها معروف هستن. بنده با همین چشمام دیدم که آدم روز روشن در سطرهای مزبله دنبال تیکه نان می‌گشت بخ پیدا کنه بخوره. در شهر نیویورک، هر کشوری بالاخره دید درصدی از مردم محروم خواهد داشت. حالا من نمیگم این دلیل این است که مثلا سیستم اقتصادی اونجا چنین و چرانه، واقعیت هاییست، همه جا هست. طبیعت مادی مردم اقتضا میکنه که اونایی که محرومیت دارن بی‌اعتنایی کنن بهشون. اینا در علم هم عملا عقب افتادگی خواهند داشت، چون پول ندارن برن مثلا دانشگاه های پولی درس بخونن، وسائل چیز نمیتونن، پستی بهشون نمیدن چون سر لباسی ندارن، سر شکلی ندارن، پوزیسیونی ندارن. اینا مخالفاً مبتلا به حقارت میشن. وقتی احساس حقارت میکنند، باز یک قاعده روانشناسی کلی است که احساس حقارت عامل بزهکاری است. یعنی ارزش خودش و ارزش وقتی برای خودش قائل نیست، گناه هم برایشون مردم بعد میگن آقا بگن، توهین میکنند که زشته، اینا میگن زشت باشین. کارهایی که اوباش اینا میکنند چیه؟ غالبا اینا کسانی هستند که در یه خانواده چیزی تربیت نشدن. باز حالا میترسن بس به جایی دیگه کشیده بشه. به هر حال در هر جامعه یه دی محروم هستن. اسلام میخواد ملاک احترام و شخصیت در جامعه اسلامی پول نباشه. میگه اگر فقیر آدم محترمی است، آدم متدینی است، با تقوایی است، عالمی است، اما پول نداره، لباسش گونه از پاره است، اینا بی احترامی بهش نکنید، اینا دوستش بدارید، نه بهش احترام کنید، بیاد بشید پهلوی خودتون بنشونید. ادن فقرا قرب مجلسهم منک، در واقع یک قشری از جامعه رو احیا میکنه، جلوگیری از فسادشون میشه، جلوگیری از بزهکاری میشه. اینا افراد موقت جامعه، اون دیگه احساس نمی کنه که من چون فقیرم مردم من بی احترامی میکنن. میبینن که علمی داره ازش استفاده میشه، صنعتی داره ازش استفاده میشه، هنری داره ازش استفاده میکنن، احترامشان میکنن. پیغمبر و امام هم در مجلس بهش احترام میکنن، نمیگن چون فقیر هستی پس برو بیرون. این احساس اقارت نمیکنه، این بزرگترین خدمت به جامعه بشری، بزرگترین خدمت به تمدن و فرهنگ جامعه است. اما اونایی که حالا یا نادانند یا مزدورند، اصرار دارند به این که اگر میخواد پیشرفت مادی کنید باید اخلاق اسلامی، فرهنگ اسلامی رو بذارید کنار. خب متاسفانه ما در این زمینه کم کار کردیم. باید اثبات کنیم که نه تنها رعایت ارزش‌های اسلامی مانع پیشرفت مادی هم نمیشه، بلکه کمک میکنه به پیشرفت مادی. در این حال که اصلا پیشرفت مادی هدف نیست، ابزاریست برای پیشرفت‌های معنوی و انسانی، اما همین پیشرفت مادی هم ارتباط رابطه زیگزاگ داره با معنویات. وقتی در یک جامعه معنویات بیشتر هست، صداقت بیشتر است، درستکاری بیشتره، کارگر بهتر کارش انجام میده، کارفرما کمتر زور میگه به کارگر، اینا باعث رشد اقتصادی میشه. معنویات رابطه مستقیمی با پیشرفت های مادی داره. ولی اونا میگن نه، اگه میخواید پیشرفت های اروپایی ها رو داشته باشید باید فساد های اونا رو داشته باشید. اون فساد ها باعث میشه بدن مریض بشه، اعصاب ضعیف بشه، سلامتی افراد در بشه، فیلم های مبتذل اعصاب سالم برای افراد نمیذاره، شب نشینی ها و عشرت کده ها بدن سالمی برای افراد نمیذاره، نه کارمندش، نه کارگرش، نه سرمایه دارش، نه دانشمندش، نه استادش، نه دانشجوش. اینا واسه پیشرفت نمیشه، و خودش عوامل فساده، و عوامل فساد اخلاقی و اجتماعی فساد اقتصادی هم میاره. آدم های سالم کمتر مفتسکنز، یعنی سالم از لحاظ معنوی عرض میکنم، از لحاظ شخصیتی کمتر به این فساد ها مبتلا میشن. و همینطوری که عرض کردم، ما بسیاری از پیشرفت های مادی و معنوی جامعه همون در طول تاریخ به وسیله افراد فقیر یا زیر حد خط فقر انجام میرفتیم. اصحاب صوفه زمان پیغمبر همه میدونیم چه جوری بود، 9 نفر بودند، یک پیراهنی داشتند که بتونن توش نماز بخونن. اینا بودن که اسلام را تقویت کرده. اون کسانی که 1000 تا کنیز و برده داشتند، اونا بودن که ضربه زدن به اسلام، به حکومت اسلامی، به سیاست اسلامی، به اخلاق اسلامی. اونایی که ساده بودن، دلبستگی به دنیا نداشتن، حاضر بودن جهاد کنن، جانشون رو بدن، مالشون رو بدن. در همین جنگ تحمیلی حالا آمار حتما دارند مسئولین، چند درصد از ثروتمندان تو جنگ شرکت کرده؟ اینا که میشناسید شما ببینید چند تا از این سوسول ها، از این پولدارزاده ها، اینا شما سراغ دارید که تو جنگ شرکت کرده باشین؟ همون مردم کوچه و بازار، مردم فقیر، مردمی که دستشون به دهنشون نمیرسید، صدها هزارها، هیچ منتی هم سر کسی نداشتن، تمهی هم برای کسی نداشتن، چشلاشی هم نداشتن، جان خودشون هم داشتن، افتادن افتخار هم گردن. اما اونا اگه یک جایی هم یک کمکی کرده باشن، بعد از چند دهه به رخ مردم میکشن که ما فلان جا فلان کمکی کردیم. پیشرفت مادی و اقتصادی و دنیوی هم باز به دست همین فقرا حاصل میشه. این که امام هی روی پا برهنه ها تکیه میکن، پولدارهای بیدرد را، سرمایه دارهای بیدرد را مورد تحقیر قرار میداد، اینا حساب شده بود، هم فرهنگ اسلامی بود، دستورات اسلام بود، هم تجربه عینی خارجی بود. اینه که وقتی میگن فقرا را احترام کنیم، ما نباید خیال کنیم یعنی دست از پیشرفت مادی بکشید، علم و مال، علم و صنعت نرید، خدمت به خلق نکنید. مراکز عام المنفعه را کیا تأسیس کردن؟ کیا به وجود آوردن؟ اونایی که باورشون بود که وقتی چیزی را اینجا مصرف میکنند اقلن 700 برابر خدا بهشون کمک میده. والله یضاعف لمن یشاء. پس ترویج فرهنگ اسلامی، همون فرهنگی که از فقر و فقرا و ساده زیستی و قناعت ترویج میکنه، همینا کمک میکنه به پیشرفت مادی مردم در همین عالم، باعث عزت میشه، باعث پیشرفت علمی صنعتی. تحقیقاتی که باز همین شونه که اختراعاتی کردن، تحقیقاتی کردن تو همین انرژی اتمی، کسانی که در این راه شهید شدن، ببینید اینا کدومشون از خانواده های خیلی میلیاردر بودن؟ غالبا از خانواده متوسط و فقیر بودن، از بچه های متدینی بودن که وقتی میخواستن برن تو آزمایش ها وضو میگرفتن، با وضو میرفتن سر کلاس یا سر آزمایشگاه. اینا بودن که خدمت کردن. خیال نکنیم با انباشته شدن سرمت برو از هر راهی باشی، از رانت ها، از کسانی که مدیر 100 تا کشور، 100 تا شرکت سرمایه داری هستن، اینا وقتی میان مسئول میشن حتما وضع اقتصاد مملکت خوب میشه. اونا فکر اینا که 100 تا شرکتشون رو میکنن 101، دلشون برای من و شما نسوخته. اونایی برای مردم خدمت کردن که خودشون طعم فقر رو چشیده بودند، مثل رجایی ها زحمت کشیدن برای این کشور، فداکاری کردن، و کسان دیگری که نخواستن اسمشون هم بمونه. اونایی که سرمایه دارهای کذاری هستن، پولشون رو با پارو باید زیر رو بکنن، اونا دلشون برای شکم گرسنه نسوخته. کاری هم میکنم اون فکر طرحی بده که برای خودش درآمد داشته باشه، راهی برای رانت جدیدی برایش فراهم میشه. به هر حال از جمله عبارت‌های عجیبی که در این حدیث شریف هست این است که می‌فرماید یا احمد
صلی الله علیه و آله محمد
ابغض الدنيا و اهلها و احب الاخره و اهلها. می‌فرماید دشمن دنیا باش و دشمن اهل دنیا. با اهل دنیا با دشمنی رفتار کن، برعکس. احب الاخره و اهلها، آخرت رو دوست بدار و اهل با اهل آخرت دوستی کن. دیگه وقت گذشت، من مقدمه چیندم برای اینکه بتونم این بحث رو دنبال کنم. من انشاءالله اگه حیاتی بود شب بعد انشاءالله ادامه خواهند داد. و صلی الله علی محمد و آله.